أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام التقى رئيس الأخلاق تقوى وحريم نگهداری برای خداوند رئيس صفات پسندیده است. جامع ترین مضمون اخلاقی در اسلام تقواست. جامع ترین مضمون، لذاست که بر امام جمعه واجب است هم در خطبه اول هم در خطبه دوم دعوت به تقوا کنه، چون در ذیل این واژه میتوان تمام مضامین اخلاقی رو مطرح کرد. کلمه قصار 410. بحث پیرامون این بود که نهی در عبادت یا معامله کاشف از فساد هست یا کاشف از فساد نیست. خب بحث کردیم، پذیرفتیم نظریه مشهور رو که نهی در عبادات کاشف عن الفساد، اما نهی در معاملات اگر ارشاد الی الفساد نباشد دال بر فساد نیست. در آخرین بحث نهی در عبادات و معاملات ما داریم اینو مطرح میکنیم که ثمرات این بحث چیست، خروجی این مباحث خودش رو در کجا نشون میده. دو مورد از مواردی که خودش رو نشون میده عرض کردیم. مورد سومین موردی که خودش را نشون میده، اگر آب برای انسان ضرر داشته باشه، یه بیماری پوستی گرفته، دکتر گفته آب بریزی به این پوست بیمار میشی، عارضه‌ای در پوستت ایجاد میشه. خب پس این وضو گرفتن منهی و عنه. اگر در این حال وضو گرفت و به نماز ایستاد، این نمازش درسته یا نه؟ پاسخ این است: اگر نهی به این وضو تعلق گرفته، این نماز فاسده. چرا؟ چون وضوع که امر نداره، تیمم هم فرضینه که نکرده. پس این نماز بلا طهور است. حالا بگم لا صلات الا به طهور. در نتیجه اینجا از اون جاهایی است که نشان می‌دهد که نهی در عبادت آیا مفسد است یا مفسد نیست. بفرما عزیز من.
اصل وجوب وجهان داره، این امر ضرری عارضیه بر وجهانه
و فرض این است که نهی بهش تعلق گرفته. به این عبارت، یا این است که این ضرر ضرر معتنابه نیست، پس لم یتعلق به هذا الوضوء نهی، یا تعلق نهی به این وضوء. گفت شتر سواری دلا دلا نمیشه. اگر نهی تعلق، پس این وضوء مصداق طهور نیست. چرا نیست؟ چون نهی در عبادت مفسد عمله. فرض اینه او تیمم هم نکرده، فهذا الصلاة بلا وضوء. این را جناب صاحب جواهر در جلد 15 صفحه 400 معذرت میخوام، در جلد 5 صفحه 111 مطرح کرده. و کیفکان، جلد 5 صفحه 111، و کیفکان فمت آت ازرر لم یجز استعمال الماء، جایز نیست آب و استفاده. فَإِنْ اسْتَعْمَلَ لَمْ يُجْزِ، اگر استعمال کرد مجزی نیست. لانتقال فرضه فلا امر بالوضوء مثلا بل هی منهی عن فیفسد. و ما فی بعض اخبار، ما نمیخواییم وارد ریز اون مباحث بشیم. پس از جمله جاهایی که خودشان نشون میده همینجاست. تنظیر کنم به همین، به خانم قریبت الحمل گفته شده اگر وضو برات یا برای حملت ضرر دارد وضو نگیر، روزه نگیر. و این یک هفته به زایمانش بود و روز 21 بود. گفت که روز عزیزیه، من دلم نمیاد روزه نگیرم. و خودش یا حملش ضرر دید. این روزه را باید قضا کنه یا نه؟ باید قضا کنه. چرا؟ چون این روزه امر نداشته، بلکه نهی داشته. بهش گفتند لا تصم. این مسئله مهمی است. یه روایتی است از پیامبر اکرم، تو نهایه ابن عسیر هست، کلمه عظمه. ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ به عزائمه. خدا دوست داره همونطوری که از باید و نبایدش اطاعت میشه، از جایی هم که خدا رخصت داده، دختر خانم 9 ساله سال اول روزشه و داره روزه میگیره، عادت نداشته، حالا یه روز روزه گرفته، دیدیم رنگش پریده. اینجا حق ندارد پدر مادر دلسوزی کنن بگن به خاطر روزه بوده، شاید به خاطر بیماری، باید ببرن دکتر. اگر دکتر متدین گفت روزه او را به این روز انداخته و نباید روزه بگیره، خب نباید روزه گیره وقتی کسی ضعیفه. اگر ایشون که دختر 9 ساله است، اگر یه زن 70 ساله هم باشه، من اینو برای این میگم، برخی از کسانی که میگویند دختر در سن 9 سالگی به بلوغ نمیرسه، استدلال میکنن به ضعف بنیه دختر در سن 9 سالگی. ما عرضمون این است که اولا قصه اجماعی است، قصه که دختر بچه در 9 سالگی به سن بلوغ میرسه اجماعی است. تنها یه روایت است که میگه دختر بچه در سن 13 سالگی و پسر بچه در سن 18 سالگی. و اعرض الاصحاب عن هذه الموثقه، میگن دختر 9 ساله بچه است، توان نداره. میگیم بچه و غیر بچه نداره، زن 70 ساله هم اگر ناتوان باشد از روزه گرفتن نباید روزه بگیره، دختر 9 ساله هم ناتوان باشه نباید روزه بگیره. منتها این توان و ناتوانی به تشخیص پدر و مادر نیست، به تشخیص متخصصه، الا ان یکون الوالد او الوالده طبیبا، که خودشون متخصص.
در
حقیقت
سخن در اصل تکلیف نیست، سخن در توان یا عنوان ضرری که بخواد متوجه
بشه. یعنی میخوام بگیم این استدلال صحیح نیست، استدلال این که دختر بچه 9 ساله ضعیف است و ناتوان نمیشود او را مکلف به حساب آورد، استدلالی است که لا یعتنا به. بریم به مثال چهارم. مورد چهارم، آن که آیا تیمم به تراب و حجر غصبی جایز یا جایز نیست. برای اینکه مثال روز بشه، بگه حجر غصبی کجا هست، تراب غصبی کجا هست، اگر مدرسه ای را بدون اجازه مالکش ساختند، اینجا غصبیه. طلبه ای به من زنگ زد، گفت که شهری که من رفتم مردم میگن مسجد جامعش غصبیه، مسجد جامع غصبیه. استاندار اونجا خب سلام علیکی با ما داشت بهش زنگ زدم، گفتم اگر میخواهی از این استان دارید یک توشهی برای قبر و قیامتت ببری، اینه که صاحبان اون زمین رو بخواه، نه با زور با تفنگ، با زبان اخلاق اینها را راضی کن. گفت چه کنم؟ گفتم اولا از اونها سند بخواه که ملک اونهاست، اگر پذیرفت یعنی سند اثبات کرد که ملک اونهاست، شما به اونها بگو ما معوض به شما میدیم، یه زمین خوب در وسط شهر به شما میدیم، شما راضی بشید. الانم اون آقا یکی از مسئولین کشوری است، رفت این کار رو کرد، تلفن زد به ما که قصه حل شد، صاحبانش کتبی نوشتند که ما راضی هستیم. فعلا هازا این مثال دور از دسترس نیست، لو تیمم به تراب القصبی او بالحجر القصبی، این تیممش باطله. چرا باطله؟ به خاطر اینکه نهی بهش تعلق گرفته و نهی در عبادت مفسد هست، چون این دستی که به زمین زده می شود روی خاک، این دست زدن بر عرض قصبی است، این ضرب یا جزء است یا شرط. فرق بین جزء و شرط چیه؟ جزء داخله، شرط خارجه. و می توان نوشت که شرط جزء بالمعنى العام، جزء جزء بالمعنى الاخص. عرض می کنم که خب پس من نهی دارم از اینکه دست را بزنم، یعنی نهی از این جزء دارم، یعنی نهی از این کل دارم، چون این کل بدون این جزء تحقق پیدا نمی کنه. عرض می کنم یک احتمال دیگر هم در اینجا بیارید که اگر جزء و شرط هم نباشد، ولیکن اگر گفتیم اندکی خاک ولو روی این سنگ باید باشه و الا تیمم صحیح نیست، این را هم، این فرض را هم جناب صاحب جواهر در جلد 5 صفحه 135 آورده. جلد 5 جواهر صفحه 135. ولا یسح التیمم به ترابه او الحجر المغصوبه اجماعا محکیا فی التذکره والمنتها ان لم یکن محصلا. میتوان اجماع رو در اینجا تحصیل کرد، اگر تحصیلم نکردیم این اجماع اجماع منقول هست. علق فی الید شیئون فمسح بهی جبهته و یدیه املا لنهی المغتزی للفساد عقلا و شرعا. اون کتاب المعجم و تطبیقی که گفتم اینا را جمع کرده، لنهی المغتزی للفساد عقلا و شرعا. متاسفانه اون کتاب به جواهر نچسبیده و اصلا از جواهر آدرس نداده، به خاطر اینکه آسد محمود شاهرودی مرحوم معجم جواهر را نوشته در 6 جلد که مؤسسه ایشان چاپ کرده. اعتمادن به اون عرض می کنم ننمیشه. به هر حال اینجا هم از مواردی است که پای نهی به میان آمده. البته ممکنه کسی بپذیرد، ممکنه کسی نپذیرد، اما این بحث سر بی صاحب تراشیدن نیست. مورد پنجم، اگر اذان منهی و عنه شد، میشه اذان منهی و عنه بشه؟ بله، اگر با غنا اذان گفتند. گاهی با غنا مداهی میکنن، آمد اذان با غنا گفت، یه جوری گفت که مخصوص مجالس لهو و لعب شد، اینطوری اذان گفت. دو، زن اذان بگه اشوگرانه اذان بگه، ولا تخزعن بالقول فیت مع الذی فی قلبه مرض. عرض می کنم که تخزع در قول اینه که زن اشوگرانه صحبت کنه و این مبتلا به زنان شاغل است که متاسفانه همکارشون مرده، همکارشون این میز زن نشسته، اون میز مرد نشسته. در دوره‌های سابق یه وزیری نصیحتش کردم، گفتم که عمری ازت گذشته، پات به گوره، دیگه سعی کن این دوره وزارتت سیاسی نشو، خدایی عمل کن، شرعی عمل کن. یه نهادی جداسازی کرد، یه آدم با غیرتی جداسازی کرد، گفت من دیدم دو تا زن دو تا مرد تو این اتاقن، دو تا زن دو تا مرد تو این اتاقن. آمدم گفتم این چه بساطیه؟ خب اون دو تا مرد بیان پیش مردا، این دو تا زن هم پیش زنها. خب این کار کار خوبی است، کار خدا پسندانه است، اسمشو میذارن تفکیک جنسیتی. خوب باشه، اصلا دینم همینو میخواد که محرم و نامحرم قاطی نباشن، اختلاط محرم و نامحرم نباشه. دیدم معاونش مصاحبه کرد و گفت این تفکیک جنسیتی است، ما موضع میگیریم. گفتم این خلاف عهدی بود که شما با ما قرار دادی، یه کار شرعی صورت گرفته، چه ضرورتی دارد زن رو کنار مرد می نشانید؟ و اصلا چه ضرورتی دارد که مجری، یه مجری زن یه مجری مرد باشه؟ خب اگه قرار دوتا مجری باشن، دوتا مجری مرد باشن، یا قرار است که روز ولادت حضرت زهراست مجری زن باشه، خوب دوتا مجری زن باشن. ما انقلاب کردیم والا بلا برا دینمون. داشتم تلویزیون به مناسبتی نگاه میکردم، دیدم که یک مردی داره با همسر شهیدی مصاحبه میکنه. دیدم همسر شهید خیلی عفیفانه داره مصاحبه میکنه، اون مرده خیلی خلاصه میخواد خودمونی بشه این زنه. همون وقت زنگ زدم به مسئول صدا و سیما، گفتم همین الان شما این برنامه رو ببین، ببین واقعا این در شأن جمهوری اسلامی است. اختلاط از این کلمه متخزعن وارد شدم، از آن گفتن زن اشوگرانه جایز نیست. و یا آن که جنوب مرد مؤذن این مسجد منتها دیگه اذان شده، میگه من تکلیفم به که اذان میگن، جنوبن تو مسجد ایستاده داره اذان میگه.
مشکل داره دخول در مسجد حرام، نه اذان داره جلوب حرام.
این جای مختصری عجله کردید. این سه تا مثال با هم متفاوتند. چرا؟ چون در مثال اول خود این اذان منهی و عنه، در مثال دوم هم خود این اذان منهی و عنه، اما در مثال سوم خود اذان منهی و عنه نیست. توقف در مکان غصبی منهی و عنه، چه بسا در اون دوتا که خود اذان منهی و عنه هست باعث بطلان بدانیم، چون نهی بهش خورده و نهی در عبادت موجبون للفساد. جواهر جلد 9 صفحه 53 تا صفحه 59. بله بله، نه ورود، ورود حرام است، بماند توقف حرامن در حرامن در حرام است. شش، تو نماز واجب حق خوندن سور عزائم نیست. حق نداره کسی سوره اقرا، سوره و نجم، سوره حامیم، سجده و سوره بله علق رو اول گفتم من. بله فصلت، این سوره ها رو بخونه. متاسفانه برخی از سنی ها مستحب میدانند، به خصوص روز جمعه، که سوره سجده دار بخونن. روحانیون کاروان ها هم که این ریزکاری ها رو که نمیگن، عرض میکنم تا آیه سجده دار میخواند هم پیش نماز اونها هم پس نماز میرن به سجده. ایرانی ها میگن چی شد چی شد چی شد چی شد، با این چی شد چی شدشون نمازشون رو باطل میکنن. و این روحانی بیچاره کاروانم نمیاد بگه این نماز رو باید قضا کنید. چرا؟ به خاطر این چی شد چی شدتون. اگر اقتدای به اون آبود و امثال ذالک اشکال نداشت، حتی سوره سجده داره اونها. اصلا این مسئله رو بگم، قصه نماز ما با اینها خیلی تفاوت داره. اولا ما تکتف را حرام می دانیم، ثانیا ما آمین گفتن اینها را حرام می دانیم، ثالثا این که نمازشون بی جلسه استراحت است این را هم حرام می دانیم، رابعاً وضوی اینها وضوی باطله. چندی پیش یه فضای مجازی منتشر کردن، امام جماعت ریح کبیری را صورت داد، یه جوری که تو فضای مجازی هم آمد، عباشو انداخت گفت دقیقه اسبرو. این بله نه قدیمی نیست، دقیقه اسبرو، رفت وضو گرفت و آمد. میخوام بگم نمازشون خیلی اشکال داره، اما اهل بیت علیهم السلام به ما گفتن با اینها نماز بخوانید. پس معنای این که بخوانید این نیست که نمازشون اشکالشون اشکال نداره. خب آیا اگر کسی سوره سجده دار خوند نمازش باطل است یا باطل نیست؟ قبل از مرحوم علامه حلی فقط ابن ادریس گفته باطله، فقیه دیگری قائل به بطلان نشده. به خاطر اینکه اصل سوره ذات مقدس ربوبی که قانون گذار است گفته همه سوره ها را بخوانید، اصلا کاری نداریم به چه دلیل. چرا؟ چون ما ایم و امر شارع به هر صورتی که کرده. جواهر جلد 9 صفحه 343 و 344 عمل بله صفحه 344 انما البحث فی البطلان الذي قد اعترف في كشف اللسان بعدم المصرح به قبل الفاضل غير ابن ادریس، یعنی علامه قائل به بطلان شده و قبل از او ابن ادریس هست. و اقصا ما یحتج له بظاهر نهی المقتضی للفساد. وقتی میگن شما سوره سجده دار را نخوان، یعنی این مبعده، مبعد نمیتواند مقرب باشد، اما فی الصلاح و اما فی الجزء فلا یکتفا بهی فی سقوط وجوب سوره. این هم عرض می کنم که دلیل به اصطلاح مورد دیگر از مواردی که ثمرت البحث خودش رو نشون میده. هفتمین مورد طلب الامر الحرام فی الصلات. جایز نیست که تو نماز و البته غیر نماز امر به حرام کنه ولو فعل بطلت صلاته، اگر امر به حرام کند نمازش باطله. چه امر لفظی کنه، میگم برات، چه امر لفظی کنه، مثلا بگه اون لیوان شراب را بخور، خب تمام دیگه. و چه امر غیر لفظی کنه، میاد تو نماز بهش میگه خب تو منی چند بت بدم، ربا دیگه، تو نماز اینطوری میکنه، یعنی تو منی پنج قران به من بده، یعنی ربا، شما این ده را صد کنید، صد را میلیون کنید، تو نماز بگه این مبلغ، منتها با اشاره بگه. عرض میکنم که در جواهر 11:121 دارد که الدعاء المحرم مبطل للصلاة اجماعا لأنه ليس بقرآن ولا دعاء مأمور به بل هو منهی عن و نهی عنه یدل على الفساد. میگیم اینجا هم ثمرت البحث خودش را نشون میده، نشون میده، معناش این نیست که ما هم مبتل بدانیم، یعنی جای بحث در اینجا داره. یک کسی میاد و متحد با صلات میداند اون اشاره را، خب قائل به فساد میشه. اما یک کسی متحد نمیدانه، کن نظر الی الاجنبی فی الصلات، فعل حرامه، صحبت فعل کثیر و قلیل نیست، صحبت فعل حرامه ولو کثیرم نباشه. صاحب عرض میکنم علامه، حالا بحثون دیگه، عرض میکنم خودم دارم پیشا پیش میگم، کن نظر الی الاجنبی فی حال الصلات، فکما این که اون را مبطل نمیدانید، مرتکب حرام شده، ولی ترکیبشون ترکیب اتحادی نیست، ترکیب انضمامی است، این جزء صلات نیست. اینم مورد هفتم. میخواستم امروز دیگر تمام کنم، اما پنج مورد دیگر مونده که این ثمره را عرض کنم و بریم تو بحث مفاهیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.